از یک طرف با اونا هم دسته و از طرف دیگه با قراخانیان داره عقد صلح و همپیمانی بنده شاید براش دردسر ایجاد میکرد. خب زیرا در اطراف قلمرو وی گفتیم دولت‌های کوچک اما مستقل زیادی وجود داشته که میتونستن به عنوان خطری جدی برای دولت نوبنیان غزنوی باشن. سیستان اولین هدف
همینجا نگه داریم چشم. بریم به سراغ آقای امیری و بعد برمیگردیم در واقع با شما ادامه خواهیم داد. آقای امیری با توجه به زمان اندکی که ما داریم به شکل مشخص من میخوام به روابط غزنویان با خلفای فاطمی مصر بپردازیم در این بخش و روایت شما رو از این نیمه کمتر دیده شده تاریخ غزنویان بشنویم.
بسیار به نام خدا. عرضم به حضورتون که ما با سه تا حکومت در این دوره مواجه هستیم که یکیش خلافت عباسیه که بزرگترین خلافت جهان اسلامه و یکیش سلطان محمود غزنویه. در واقع غزنویان هستن که بیشتر در شرق و شمال شرق ایران خلافت نواحی مرکزی که اینا هم خودشون رو تابع خلفای عباسی میدونن، اما یه خلافت مزاحمی برای این دوتا در آفریقا ایجاد شده به نام خلافت فاطمی مصر. حالا خلافت فاطمی که ابتدا در تونس بوده و بعد پایتخت خودشون منتقل کرده به مصر و ایدئولوژی تشیع داره، خودشون رو پیروان اسماعیل ابن امام جعفر صادق میدونن. فاطمیان چون رسالت خودشون رو یه رسالت جهانی دینی میدونستن و معتقد بودن که باید این رسالت رو در جهان اسلام منتشر بکنن، خب رو آوردن به ارسال داعیان متعدد به سرزمین‌های از جمله ایران و حتی خراسان و ماوراءالنهر که در اونجا هم اسماعیلیه پایگاهی رو برای خودشون ایجاد کردن که هنوز هم هست، پایگاهشون هنوز هم هستن در بدخشان، هنوز دارن. اینجا مواجه میشن با یک سدی به نام پادشاه غزنوی یا سلطان غزنوی که به شدت تعصب مذهب اهل سنت رو داره، پیرو فرقه حنفیه و به لحاظ سیاسی هم دوست داره که خودش رو با خلافت عباسی بیشتر نزدیک بکنه تا یک خلافت دیگری، به خاطر اینکه رأس بر این بود که مشروعیت حکومت ها باید از خلافت عباسی گرفته بشه. به هر صورت این درگیری ها و این ارتباطات و خصمانه یا غیر خصمانه باید پیش می اومد، از یک سو منافعی که فاطمیان داشتن، از یک سو منافعی که غزنویان داشتن. محمود غزنوی در چند جهت با شیعه ها مبارزه می کرد. از یک جا در ملتان هند بود که اونجا قبلا شیعه های غلات شیعه رفته بودن اونجا و یه حکومت محلی تشکیل داده بودن و سلطان محمود وقتی که حمله میکنه به هند، حالا علاوه بر غارت و اون سومنات و اینها، یکی از اهدافش در واقع سرکوب همون شیعیان و غلات شیعه است که در ملتان هندن و همین کار رو هم انجام میده. بعد در خراسان و ماوراءالنهر هم باز با غلات شیعه درگیر هست، اونجا میاد از فرقه تصوف کرامیه حمایت میکنه و کرامیه ها رو بر علیه قلات شیعه تحریک میکنه و حتی فتوا از آدمای اهل سنت اونجا میگیره و قلات شیعه رو اونجا هم سرکوب میکنه. یکی دیگه از جهاتی که اینها مبارزه میکردن آل بویه بود، اگرچه آل بویه گرایششون شیعه دوازده امامی بود ولی از نظر خلافت عباسی و همچنین از نظر محمود غزنوی اینا به هر حال یک فرقه بودن، یک گروهی بودن که خارج از اون مذهب رسمی بودن. ولی چون آل بویه در بغداد خیلی محکم جاپاشون محکم بود و هنوز اقتدار داشتن، خیلی سلطان محمود در ابتدا زورش به اینا نمیرسید تا بعد که در زمان حالا بعد از فخرالدوله و زمان سید خاتون و اینها موفق میشه که به هر حال مجدالدوله رو هم از سر را برداره و ری رو که پایگاه تشیع بوده از اینا پس بگیره. و اما اصل موضوع ما با فاطمیانه. فاطمیان باز خودشون در چند جهت اینها تبلیغ میکردن. یکی ارسال سفیر بود که یکیش مثلا ارسال سفیر به دربار غزنویان بود، در سال 402 بوده 403 بوده که ظاهرن یک سفیری به نام طاهرتی، حالا طاهرتی لقبشه، منصوب به شهر طاهرت، طاهرت در آفریقاست
فکر کنم، 403 هجری قمریه.
بله 403. این آقای طاهرتی رو به سفارت میفرستن پیش سلطان محمود غزنوی و سلطان محمود غزنوی متاسفانه ایشون رو اعدام میکنه، دستور اعدامش رو صادر میکنه، اینو میارن تو نیشابور و اتفاقا کسی رو که به عنوان رئیس دادگاه یا قاضی معرفی میکنن یک شیعه است و میخوان که به صدا بگن که بله خود شیعه هم، شیعه های مثلا دوازده امامی هم با اینا مخالفن و همین جور هم بود، واقعا مخالفن بودن. این یکی از راهاشون بوده که موفق نشدن. یا مثلا حالا این بعدن این طاهرتی چون یه دیداری هم ظاهرن در یه جایی با حسنک وزیر داشته، ابو علی میکال، و همچنین ابو علی میکال در 416 وقتی که میره مکه در برگشت به دلیل ناامنی در شبه جزیره عربستان و حجاز و اینها از راه سوریه و شام برمیگرده و در اونجا ملاقاتی صورت میگیره بین نمایندگان خلافت فاطمی و ایشون که بعد همین به گوش خلیفه عباسی میرسه و اون هدایایی که با خودش آورده بود اینها رو گزارش میکنن به سلطان محمود و سلطان محمود در ابتدا دفاع میکنه از حسنک وزیر، ولی خب بعد از حسنک، بعد از سلطان محمود که میدونید دیگه داستان حسنک وزیر رو دوستان فرمودن من دیگه وارد اون قضیه نمیشم. بعد یکی از راه های دیگری که اسماعیلیان تلاش میکردن برقراری حکومت های دست نشانده بود. اینها اومدن یه سری نفوذ کردن توی ایالت ها، مثلا فرض کنید در فارس، در کرمان، در جاهای دیگه و اونجا حکومت های دست نشانده ای رو برای خودشون تدارک میدیدن و یکی تلاش برای نفوذ بین طبقات حاکمه بود. مثلا همین که میگیم فرض کن در خود دربار سلطان محمود غزنوی اینا سعی کردن نفوذ بکنن، در خود خلافت عباسی در بغداد سعی کردن نفوذ بکنن، حتی در مثلا همدان، در نهاوند، در شهرهای دیگه اینا سعی کرده بودن که نفوذ خودشون رو گسترش بدن. ولی چرا اسماعیلی این کار رو میکردن؟ اسماعیلی فاطمیان مصر چرا این کار رو میکردن؟ اینها به هر حال به دنبال همون عرضی که داشتن رسالت جهانی دینی، اینا فکر میکردن که از نظر سیاسی اگر ما بتونیم با غزنویان متحد بشیم خب ما میتونیم نفوذ بکنیم به شرق، به شرق خلافت، و میتونیم خلافت عباسی رو محاصره کنیم. حالا ما از طرف آفریقا و شام و اون سمتا محاصره کردیم، ولی اگر اون ورش رو هم بگیریم دیگه میتونیم کامل محاصره کنیم و خلافت عباسی رو که از نظر اینها کاملا غیر مشروع بود اینها رو از پا در بیارن. و یکی از راه‌های دیگر اسماعیلیان ارسال داعیانی بود به مناطق مختلف. اینها دعوت کنندگانی رو میفرستادن به ایالت‌های مختلف، به جاهای مختلف. یکی از اینها مثلا یک کسی مثل حمیدالدین کرمانی بوده که بعد ایشون به نام حجت العراقین معروف بوده، و بعد یکی دیگه شون المؤید فی الدین شیرازی است که باز ایشون میاد در فارس و داستان ابو کالیجار و اینها پیش میاد. حالا من به خاطر اختصار خیلی وارد جزئیاتشون نمیشم. و طاهرتی هم یکیشون بوده از سفراشون که صحبتش رو کردیم. در مورد طاهرتی و در مورد ارتباط با غزنویان من فقط یک متن کوتاهی رو به نقل از قطبی مورخ دوران غزنوی که میگه حالا من جاسوسان محمود مردی را در خراسان به دست آوردند که سفیر بود میان اسماعیلیان و مقتدای ایشان و همه را به اسماء و سیما میشناخت و در زیر عزبه تعذیب جمعی را به دست باز داد. یعنی عزبه تعذیب اینه شکنجه کردن. از اماکن و مساکن متفرق و شهرهای مختلف همه را به بارگاه آوردند و بر درخت کشیدند و سنگسار کردند و طایفه ایشان تتبع کرد تا همه نیت گردانید و سیاست فرمود و همه رو برگردوندن و تنبیهشون کردن، ادهی رو به درخت بستن و سنگسار کردن. و استاد ابوبکر محمد شاد که شیخ اهل سنت بود و فاضل و متدین و بزرگ در این باب موافقت رأی سلطان نمود. این هم داستان آقای مثلا اون گزارش هایی که در مورد طاهرتی داده بودن، طاهرتی زیر شکنجه داده بود و عده زیادی رو دستگیر میکنن و میگوشن. به هر حال نتیجه اینو ما میگیریم که سلطان محمود غزنوی به ویژه از بین غزنویان با فاطمیان اینها رابطه به هیچ وجه رابطه خوبی نداشتند، رابطهشون بسیار خصمانه بوده و دلیلش هم اینه که سلطان محمود نمیخواست و سلطان محمود هم که چرا نمیخواست، به خاطر اینکه میخواست مشروعیت داشته باشه در بین مردم و در بین کسانی که برشون حکومت میکنه و اینها این مشروعیت فقط از طریق متابعت خلیفه عباسی به دست میومد. زمانی که سلطان محمود فوت میکنه یک شعری رو من دیدم در یکی از کتابها به نقل از فرخی سیستانی که در رابطه با مرگ محمود و مرسیه مرگ محمود گفته، اشاره میکنه به این قضیه که آه و دردا که کنون قرمتیان شاد شوند، ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار. یعنی مرگ محمود رو یک سلمه ای میدونه برای اینکه دوباره مثلا روافض یا همون شیعیان دوباره الان آزاد خواهند شد و از بند و شکنجه و زندان رهایی پیدا خواهند کرد. این مختصری بود از ارتباط بین غزنویان و فاطمیان مصر. اگر
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای محمد امیری، استاد محترم دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امشب کنار ما بودید. ممنونم از شما.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم. آقای اسکندری ایراد خدمت شما ایم.
خواهش میکنم. با توجه به ضیق وقت من سعی میکنم لشکرکشی ها و ادامه محمود رو به اتمام برسونیم. عرض کردیم که فتح خراسان توسط محمود غزنوی و فتح بخارا و ماوراءالنهر در سال 389 هجری قمری توسط قراخانیان به حیات دودمان سامانی خاتمه میده و دو دولت غزنوی و قراخانی رو در مرزهای مشترک با هم قرار میده. محمود غزنوی گویا تمایل چندانی به مداخله در اون سوی جیهون فعلا نداره، مناسبات دوستانه با نصر قراخانی برقرار میکنه و بر اساس موافقت نامه‌ای که طرفین امضا میکنن مقرر میشه که قلمرو دولت سامانی بین طرفین تقسیم بشه و رود جیهون سرحد دو دولت غزنوی و قراخانی قرار بگیره. خب سلطان محمود بعد از تسلط کامل بر خراسان و گفتیم عقد قرارداد صلح با قراخانیان سعی میکنه فعلا از این ور خیالش راحت بشه تا بتونه با خیال راحت به هندوستان حمله کنه و میدونیم که 17 بار تا زمان سلطان مسعود غزنوی ما یعنی غزنویان به هندوستان حمله می کنم. اولین هدف محمود غزنوی سیستان عرض کردیم. سیستان در این زمان در دست خلف ابن احمد صفاری از آخرین بازماندگان یعقوب لیث صفاری و خلف در گذشته نشون داده بود که هر موقع فرصت پیدا کنه میخواد بر قلمرو خودش به ضرر غزنویان بیفتد. لذا محمود غزنوی لشکرکشی میکنه و سعی میکنه منطقه بصر رو کاملا از دست صفاریان در بیاره. خب ناحیه جوزجانان که در شمال هرات قرار داشت و آل فریغون بر اون حکومت داشتن، هم چون شاهزاده ابو نصر احمد فریغونی روابط نزدیکی با محمود برقرار کرده بود، برای مدتی مستقل میمونه. همچنین سرزمین غرجستان که در شمال بخش اولیای هریرود قرار داشت و خاندان محلی به نام شار بر اون حکومت داشتن رو و سروری سلطان محمود رو به رسمیت میشناسن، باز محمود از اونجا عبور میکنه تا ناحیه غور در سال 401 هجری قمری مورد هجوم غزنویان قرار میگیره و تصرف اهمیت ویژه خوارزم برای محمود غزنوی رو داریم. تصرف خوارزم در سال 408 هجری قمریه، ضمن اون که قلمرو دولت غزنوی رو در شمال به نهایت اعلای خودش میرسونه، یعنی تا خوارزم، یعنی تا سیون غزنویان پیش میرن، از این ور عرض کردیم پس تا هندوستان هم پیش خواهند رفت. خب موقعیت اونا رو در برابر قراخانیان بسیار قوی میکنه و تقویت میشه، هم از لحاظ اقتصاد کشاورزی خوارزم منطقه‌ای بسیار پیشرفت است و هم از طرف دیگه یک بارانداز تجاری در جاده ابریشم بوده. به همین خاطر نشون میده که محمود غزنوی سیاست‌های اقتصادی هم داشته، علی‌رغم سیاست‌های مذهبی و اون جهادی که بر علیه کفار میخواست داشته باشه و دل خلیفه عباسی رو به دست بیاره، سیاست های اقتصادی رو هم دنبال میکرده. غزنویان در مناطق جنوبی نیز بسیار موفق هستند. عرض کردیم منطقه قصدار رو که قبلا سبک تکین گرفته بود، بار دیگر سلطان محمود غزنوی میره اونجا رو میگیره و شمشیر خودش رو، جناب شریفی میگه، در دریای عمان و در اقیانوس هند به آب میزنه، یعنی یک حالت کاریزما یا حالت مشروعیتی، یک حالتی برای خودش میخواسته بگه که من تا به اصطلاح به آب اقیانوس هند رسیدم و یک نمونه برتری بوده که سلاطین در اون موقع داشتن، مثل سلاطین و فرمانروایان رومی و مسیح که می اومدن حملات خودشون و شمشیر خودشون به دریای مدیترانه می زدن. خب اگر با کمبود وقت
فرصت خواهش تمام هست. خیلی ممنونم ازتون.
محمود دیگه به پایان رسوندیم.
تا پایان محمود غزنوی رو ما روایت کردیم و همونطوری که ابتدای برنامه هم گفتم، سلسله غزنویان سلسله در واقع صاحب قدرتی هست که کمتر بهش پرداخته شده.
دقیقا.
برای بیش از 200 سال بر ایران حکومت کرده و خیلی سریع و تند در قالب یک برنامه شد
واقعا
نمیشد بهش پرداخت،
با اون همه ادبیات غنی.
دقیقا. و نیاز هستش که ما این رو در شبهای آینده و هفته های بعد هم پی بگیریم. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، خیلی سپاسگزارم و ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و امشب هم به استودیو.
همچنین شما مجری محترم.
و متشکرم از شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند. آرزو میکنم که شب آرامی در انتظارتون باشه. بحث هایی که امشب مطرح شد و صحبت هایی که طرح شد از شرایط ایران در دوره غزنوی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به هر حال یک پیوستگی بین دوره سامانیان و غزنویان هست که باید اون رو روایت میکردیم و تا پایان دوره سلطان محمود هم بحث های ما ادامه پیدا کرد. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم از همراهیتون. خداحافظ.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. بشنوید در این فرصت گفتگوی من با من رو.
گفتگوی من با من، با من. با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست سمتم مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
فرصت امروز هم رو به آخره و تا چشم به هم بزنی این چند لحظه هم میگذره. مثل همه روزها و هفته ها و ماهایی که رفته، لحظه های گذشته و دقیقه های قضا شده که لحظه ای از اون هم دیگه بر نمیگرده، که تا هر کی باشی و هر جور باشی و هر چقدر که قدرت و مال داشته باشی، باز هم از بازگرداندن ثانیه ای از عمر رفته عاجزی. که اگه بر میگشت نوبت کار به من و تو نمیرسید. اگر زمان با کسی مرافقت میکرد می ایستاد و گردونه گردون نمیگشت و قصه به آخر میرسید. پس این گذر و گذشتن لامحاله هست و تو بایست که در حین این گذر بهترین خودت باشی و بهترین خودت رو عرضه کنی. پس خوشا وقت و بخت اونها که هر شب در آخر راه خود رو در متن روز رفته محک میزنند و ذره ذره عملشون رو توزین میکنند. خوش در حال اونها که در این معامله هر روز خوبشون بر بدی غلبه داره و نیکشون در کردار و گفتار از بد زیادتره. صاحب کتاب قابوسنامه که اثری است از شمار منابع گرانبهای فارسی، در خطاب و توصیه به پسرش قریب به این مضمون می نویسه که فرزند، یادت باشه خوبی کنی که خوبی اثر خودش رو در این دنیا و هم در اون دنیا خواهد داشت. و یادت باشه هر که در حق دیگری خوبی کنه، اول خوبی به خودش میرسه و بعد به دیگری. همونطور که اگر با کسی قهر و بدی کنه، اول خودش رو در تنگنا و درد قرار میده و بعد دیگری رو. و یادت باشه که مکافات نیک و بد در این جهان یابی، پیش از آن که به جهان دیگر رسی. و این سخن رو کسی منکر نخواهد بود که هر که در عمر خیش با کسی خوبی یا بدی کرده، میتونه شهادت بده که از اون خوبی در دلش چه فرحناکی پدید اومده و از بدی چه بدیها که در دلش افتاده. گفتند متوکل خلیفه عباسی به بغداد در آن روزگاران بنده ای داشت فتح نام که سخت نجیب و روزبه بود و همه ی هنرها و ادبها آموخته بود. متوکل او را به فرزندی پذیرفته بود و از فرزند عزیزتر می داشت. پس او را به ملاحان سپرد تا قانون و راز و رمز شنا بیاموزند. ملاحان او را در دجله شنا آموزش می دادند و این فتح هنوز کودک بود و بر آداب شنا دلیر نگشته بود که روزی به عادت کودکی و به خیال آن که آموخته است تنها به شنا در دجله رفت. چون تن به آب زد، رود جنبشی عظیم کرد و فتح دانست که زورش به وی نرسد و از پس کار بر نیاید، پس خود را بر آب رها کرد تا خدا چه خواهد. آب با فشار او را برد تا چندین مرحله آن سوتر، آنقدر که از دیدار مردمان ناپدید گشت. چون لختی دور شد، در زیر آب سنگی سوراخ دید، جهدی عظیم کرد و دستی به سنگ رساند، چندان که به داخل آن جای گرفت و همانجا مقام ساخت تا از خدای عزوجل چه آید. 7 روز از این واقعه بگذشت. روز اول متوکل را خبر دادند که فرزند در دجله شد و رود طغیان کرد و او را برد، چندان که از نظر ناپدید گشت. متوکل را اندوهی سخت در دل افتاد و ملاحان را فرمود تا هر کس مرده فتح از دجله بیرون آرد و بیارد او را 1000 دینار زر بدهم. ملاحان به آب زدند تا نشان جنازه کودک جستجو کنند. از ایشان یکی چند روزی بعدتر در حین شنا سنگ را دید و خود را بدان سوراخ رساند و فتح را در جوف آن زنده یافت. گفت باش تا تناب و لوازم بیاورم و تو را با خود بیرون برم. رفت متوکل را خبر داد که اگر فتح را زنده به تو رسانم چه پاداش دهی؟ گفت 2 چندان. ملاح رفت و فتح را چنان که بود بیاورد. متوکل را شور و شعف در دل افتاد. فرمان داد تا برای وی سفره‌ای مهیا کنند و نانی بیاورند که 7 روز است که کودک چیزی نخورده و غریب حکایتی است که بی خورد و خوراک بعد از این همه روز زنده مانده است. فتح گفت گرسنه نیستم. خلیفه شگفت زده شد از پاسخ کودک و چگونگی حال بپرسید. فتح گفت من این 7 روز گرسنه نبودم که هر روز 20 عدد نان بر طبقی نهاده بر روی آب فرود آمدی و من جهد کردمی و 2-3 نان بگرفتمی و زندگانی من از آن نان بود و بر هر نان نوشته بود محمد ابن حسین اسکاف. متوکل گفت که در شهر منادی کنید که آن مرد که در دجله نان می افکنده کیست بیاید و بگوید که خلیفه با او مهربانی خواهد کرد. روز بعد کسی به دارالخلافه آمد که محمد ابن حسین اسکاف منم. گفتند از کجا معلوم؟ گفت بدان نشان که نام من بر نانها نوشته بود. خلیفه گفت نشان درست است. لیکن چند وقت است تا تو این نان در دجله می افکنی؟ گفت قریب 1 سال. دلیلش را پرسیدند. گفت شنیدم که فرمودند تو نیکی می کن و در دجله انداز. مرا دسترس به چیز دیگری نبود. تنها کاری که می توانستم از عهده آن برایم همین اندازه بود که این نانها به آب اندازم تا خدا چه خواهد و از آن به من چه رسد. متوکل گفت آنچه شنیدی کردی و حالا از شنیده ثمر یافتی که خدای تو را بدان نیکی که فرمودی پاداش ارزانی فرمود. پس دستور داد تا ملک و مالی عظیم به وی دادند و مرد بر سر ملک خود رفت و از شمار محتشمان شد به همان اندازه نیکویی که کرده بود. پس تا میتوانی از نیکویی کوتاهی مکن و در حق مردمان جز نیکی روا مدار که هرچه در دنیا میگذرد جز نام نیک که تا دنیا دنیاست بر جای ماند و از آن فایده ها برخیزد. خوشا وقت و بخت شما که دست و دلتان به نیکی آشناست و روزتان جز با خوبی در حق خلق خدا نمیگذرد و عمرتان جز به دستگیری افتادگان سر نمیشود. خدا همه ما را به انجام کار خیر توفیق دهد و بدی را از ما دور دارد و عاقبت همگان را ختم به خیر بفرماید. انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام.